23 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در آخرین ساعت از اولین روز تابستان ما را همراهی میکنید در سال 1403 تیر ماه سال 1403. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای آگاهی و اطلاع بیشتر شما. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا کریم مشک که اینجا در کنار ماست. رویا درود بر شما.
متشکرم رویا، من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. انجمن جهانی قلم صدور حکم 1 سال حبس دیگر برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح را محکوم کرد. در بیانیه انجمن جهانی قلم آمده است که این انجمن از صدور یک حکم تلافی جویانه دیگر علیه نرگس محمدی خشمگین است. رومانا کاچیولی مدیر اجرایی انجمن جهانی قلم درباره این حکم گفته است که نرگس محمدی بار دیگر در پی یک محاکمه ساختگی به انتقاد از جمهوری اسلامی و دفاع بی امانش از حقوق بشر محکوم شده است. به گفته رومانا کاچیولی، دفاع از حقوق بشر جرم نیست، اما نقض این حقوق جرم است. همزمان ائتلاف بین‌المللی آزادی نرگس نیز این اقدام دستگاه قضایی ایران را به شدت محکوم کرد. این کمیته از حکومت ایران خواست به صدور احکام جدید برای خانم محمدی که صرفاً به دلیل ابراز عقاید مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های حقوق بشری او صادر شده‌اند پایان دهد. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی روز سه‌شنبه 29 خرداد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نرگس محمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان دیگر محکوم شده است. وبسایت هنگاو میگوید در میان جانباختگان واژگونی قایقی در آب‌های ایتالیا 20 نفر از کردهای ایران شناسایی شدند. این قایق حامل 76 مسافر از کردستان ایران، اقلیم کردستان عراق، افغانستان و سوریه بوده که بامداد دوشنبه غرق شد و 66 نفر از مسافران جان باخته و تنها 10 نفر به ایتالیا رسیدند. ژیلا مستجر از سازمان حقوق بشری هنگا که با یکی از نجات یافتگان این حادثه تماس برقرار کرده به رادیو فردا گفته است که تعداد بیشتری از مهاجران در این حادثه جان باختند. به گفته ژیلا مستجر، برخی از شهروندان کرد ایرانی جان باخته در این قایق به دلیل نگرانی از سرنوشت خود به خاطر پرونده های امنیتی سیاسی به کردستان عراق رفته بودند، اما با طرح احتمال استرداد آنها تلاش داشتند خود را به یک کشور ثالث امن برسانند. این قایق که حامل حدود 70 مهاجر بود بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل کالابریا غرق شد. اتحادیه اروپا در 14 بسته تحریم‌های خود پروازهای خصوصی و چارتر را برای شهروندان روسیه یا شرکت‌های روسی ممنوع می‌کند. بر اساس سندی که توسط سفیران این اتحادیه تایید شده، تحریم‌های اروپا در مورد هر پروازی که یک نهاد حقوقی یا فرد روس حق تعیین محل نشست و برخاست آن را داشته باشد، اعمال می‌شود. بخش دیگری از بسته تحریمی جدید شامل ممنوعیت استفاده از آب‌های تحت کنترل اتحادیه اروپا برای انتقال و صادرات مجدد گاز طبیعی مایع روسی است. اتحادیه اروپا همچنین محدودیت‌هایی را بر 27 کشتی باری اعمال کرده است که 11 فرونده آن در روسیه ثبت شدند. بر اساس این سند، ورود تمامی این 27 کشتی به بندرها و گذرگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز استفاده آنها از خدمات مرتبط با حمل و نقل دریایی ممنوع خواهد بود. غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی در سال گذشته 2 میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی تاکید کرد هزینه 2 میلیارد دلاری واردات بنزین به صورت تقریبی معادل احداث یک پالایشگاه با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز است. بر اساس گزارش‌های رسمی شرکت ملی پخش و پالایش، در سال 1402 تولید بنزین پایه پالایشگاه‌ها روزانه کمی بیش از 97 میلیون لیتر بوده که نزدیک به 2% بیشتر از سال 1401 است، اما مصرف بنزین با جهشی 10% به بیش از 115 میلیون لیتر اوج گرفته است.
سپاس از رویا کریمی مژ که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب از رادیو فردا خواهید شنید. رقابت‌های انتخاباتی ادامه دارد. مشارکت اجتماعی در انتخابات به چه مؤلفه‌هایی بستگی دارد؟ مناظره‌های انتخاباتی، وعده‌ها و شعارهای تکراری، آیا این مناظره‌ها افکار عمومی را جلب می‌کند؟ برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. مشارکت اجتماعی در انتخابات و رأی دادن از مؤلفه‌های اساسی رفتار سیاسی شهروندان، این سوال که علل و انگیزه شهروندان برای شرکت در این انتخابات به چه متغیرهایی بستگی داره، سوالیه که در گفتگو با رامین پرهام، فعال سیاسی، نظریه پرداز و نویسنده کتاب مشروطه نوین به اون پرداختم.
شخصاً فکر می‌کنم که بار دیگر شاهد یک رویدادی خواهیم بود که تعجب دنیا رو برخواهد انگیخت. از سوی دیگه یک هفته مونده و اتفاقات زیادی در کشوری مانند ایران در یک هفته سیاسی میتونه بگذره. و از طرف دیگه تا جایی که من برآورد شخصی خود منه، تحلیل شخصی خود منه، که در اتفاقاتی که در دوران پسا مهسا و بعد در این دوران چند ماه گذشته که منطقه وارد جنگ شد، رویداد بسیار مهمی بود و بعد مرگ رئیسی و فضای جدیدی که وارد شدیم، یک چیز برای من مسلمه و اون اینه که نگاه ساده لوحانه‌ای که دو سال پیش میگفت تهران رو قرار فردا فتح بکنیم، نگاه ساده لوحانه‌ای که میگفت سران رژیم بر اساس اخبار موثق سرگرم تدارک فرار به ونزوئلا هستند، نگاه ساده لوحانه‌ای که فکر میکرد فردای پس از فتح تهران مملکت گل و بلبل دموکراسی لیبرال خواهد شد، این به کلی به حاشیه رفت. یعنی بخش قابل توجهی از اذهان عمومی، از نخبگان متوجه شدند که گذار ضروری، گذار یک شبه نخواهد بود، گذار مرحله‌ای خواهد بود و باید سازماندهیش کرد. و همه این عناصر و عناصر مهم دیگر مباحث کلان سیاسی برخلاف اون چیزی که 4 هفته پیش میشد انتظار داشت، کاملا آمده وارد فضای عمومی، وارد فضای مجازی و وارد فضای رسانه‌ای، حتی تا توی استودیوهای همین صدا و سیما شده.
آقای پرهام، برمیگردم به بحث مشارکت اجتماعی. خود نامزدها هم از آن دارن که جو اجتماعی چنان که اونها تمایل دارن برانگیخته نشده برای شرکت در انتخابات. به نظر شما میزان اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی چقدر تاثیر داره بر این انتخابات؟
کاملا پرسشتون درست و بجاست، ولی باید یه قدم فراتر رفت. همه ایرادها نقایص ساختاری نظام انتخاباتی و اصلا کل نظام سیاسی و حقوقی ایران همه میشناسن. الان دیگه ما در مرحله هستیم که واقعا مردم کوچه بازار اونجوری که اصطلاحاً، حتی اونا هم میدونن. یادتون رفته پویش محرمانه وزارت ارشاد چند ماه پیش؟ 73% مردم رویگردان شدن از اساس قضیه. اینه که یه نگاه همون باید یک مقدار کلانتر و یک مقدار کلیتر باشه. ما همه میدونیم که شق القمر نخواهد شد. برای همین گفتم رفته رفته این ایده درست داره جا میفته که قرار نیست فردا تهران فتح بشه. این گذار ضروری مرحله ای خواهد بود. این گام نخسته. و در این گام نخست فراموش نکنیم که ما داریم راجع به جامعه صحبت میکنیم که تمام محدودیت هایی که میشناسیم و از جمله مهمتر از همشون یه محدودیت بیولوژیکیه. یعنی مردم در فقرن، 7 دهکشون در فقر زندگی میکنن یا زیر خط فقر. مهم براشون اینه که چه امشب نونی رو که میخوام بذارن سر سفره 5 تومنه یا 10 تومنه یا 15 تومنه. شرکت رو به حساب رای به این یا رای به اون نه. جامعه رو باید از سرخوردگی و کرختی و افسردگی در آورد. خلاقیت در هر زمینه‌ای که شما بگید و به ویژه در زمینه‌های انسانی در حرکت به وجود میاد، نه در سکنا، نه در ایستایی، نه در رکود. در این دوران جدید جامعه ما کماکان همون جامعه‌ای است که یک مشکل بزرگ معیشت داره. یک مشکل بزرگ امنیت اجتماعی برای خودش، برای زنش، برای دخترش، برای پسرش داره. آسیست، خسته است، کارد به استخونش رسیده. در شرایط فعلی اتفاقا میتونه مشارکت در روزهای آینده برخلاف انتظارها یا برخی انتظارها بالا بره، چون ممکنه مردم در یک مقطعی در اون شب انتخابات گفتم نهایتش رو همه میدونن، ولی اون شب انتخابات باور کنید حتی در انتخابات آمریکا و آلمان و فرانسه و جمهوری چک هم اون شب انتخابات مهمه. متاسفانه در سیاست شما باید به آنچه که دارید برسید، به آن چیزی که میخواهید. در شرایط فعلی گذار که ضروری است در ایران، اینو آقای میرحسین موسوی هم میدونه، آقای خاتمی هم میدونه، خیلی های دیگه هم میدونن، منتها تمام مسئله بر سر این گذار رو چگونه باید شکل داد. برخی معتقدن فردا تهران فتح میشه. خب برید فتح کنید. هیچ مسئولیتی هم در قبال هزینه‌اش بر عهده نمیگیرن. وقتی 500 تا جوان و نوجوان کشته شدن، یک نفرشون هیچ مسئولیتی بر عهده نگرفت. ولی برخی دیگر مانند من و همفکرانم معتقدیم که این مرحله‌ای صورت خواهد گرفت. سرانجام این نظام فروپاشی سیاسی است. منتها فروپاشی سیاسی اگر سازماندهی شده نباشه، و یک شب هم نمیشه یه همچین چیزی رو سازماندهی کرد، به فروپاشی ملی یعنی به هرج و مرج، آشوب و خونریزی خواهد انجامید.
صدایی رامین پرهام رو شنیدید، فعال سیاسی، نظریه پرداز و نویسنده کتاب مشروطه نوین درباره مشارکت اجتماعی در انتخابات و رأی دادن در این انتخابات پیش رو. اما به هر حال بحث‌های انتخاباتی و مناظره‌ها همچنان در جریان. در دو جلسه گذشته اظهارات و شعارهای تکراری و کلیشه‌ای عملاً نتونست افکار عمومی رو به سوی خودش جلب کنه. همکارم بابک غفوری آذر در این زمینه با بهروز تورانی صحبت کرده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه، و ارزیابی او رو پرسیده از این مناظره ها.
این برنامه ها برای دیده نشدن ساخته شدند. یعنی معلومه که تلویزیون اصلا دلش نمیخواد که بشینن مردم و با علاقه نگاه بکنن، برای که ظاهر برنامه که بسیار خسته کننده است، مقدمات بسیار طولانی، توضیحات اضافی است، نصیحت هایی است که به واقعا زننده هم هست، این نصیحت ها که به نامزدهای انتخابات میکنن. خب بله، شش نفر رو نشوندن کنار هم دیگه، ولی به اینها اجازه نمیدن که درباره خودشون خیلی حرف بزنن، درباره برنامهشون حرف بزنن، که البته برنامه‌ای ندارن اینجور که معلومه. از شکل کلی اگه بخوایم نگاه کنیم با مناظره هایی که در ایران و در خارج از ایران برگزار میشه، در ایران میبینیم که در IPTV ها یعنی در تلویزیون های اینترنتی صحبت ها، مناظره ها، بحث های خیلی خوب و به شکل خیلی خوب داره اجرا میشه. در آنچه که در تلویزیون تحت عنوان مناظره انتخاباتی داره به مردم عرضه میشه، اولا مناظره نیست، این آدما میان تک تک برای خودشون یه صحبتی میکنن، بعضی هاشون ممکنه که یک نیشی به دیگری بزنند، سوالی از کسی ندارند که جوابی بشنوند. علاوه بر این تمام حرفهایی که اینها میزنند هیچ ربطی به جامعه و به نیازهای اونها نداره. اینا شش نفری هستند که جامعه‌ای رو که درش زندگی میکنند و دلشون میخواد که برن رئیس جمهور اون جامعه بشن، اصلا نمیشناسن، نمیدونن که اونها چی میخوان. هر گاه که از نیاز مردم صحبت میکنند فکر میکنند مردم فقط نیاز مالی دارن، در حالی که نیاز مالی یکی از نیازهای مردمه، که خب البته نیاز خیلی مهمی هم هست، ولی هرگز درباره اینی که مردم دلشون میخواد زندگی بکنن، دلشون میخواد آزاد راه برن، آزاد به خیابون بیان، آنچه را که دلشون میخواد بخونند، ببینند و کسی، دولت یا مرجعی مانع اونها نشه، عقب موندگی کاملیست به طور کلی.
بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه، از شعارهای تکراری و کلیشه‌هایی که در این مناظره‌ها بود صحبت کرد. اما به هر حال شش نامزد در انتخابات پیش رو در ایران برای پست ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی دارن رقابت می‌کنن و مناظره می‌کنن، اما بنا به آمارها و اعلام‌ها رغبت اجتماعی برای شرکت در انتخابات بسیار پایینه. گفتگو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و از علل عدم تمایل به مشارکت اجتماعی پرسیدم.
بحث انتخابات فعلا فقط در جامعه سیاسی و رسانه‌ای است. این جامعه سیاسی و رسانه‌ای هستن که سر همو می‌تراشن و نه بدنه اجتماعی. ببینید خودشون رسما آمار دادن که 73% مردم اصلا مناظره اول نگاه نکردن، یعنی 73% تقریبا یعنی 3 نفر از 4 نفر، 3/4 جمعیت. همین دیشب آقای پور محمدی گفت 7-8 روزه که بحثای ما شروع شده هنوز فضای اجتماعی گرم نیست، ما رو جدی نمیگیرن، اعتماد ندارن، ما همچنان داریم دوباره نسخه مینویسیم. بنابراین فعلا طوفان تو فنجانه، نه بدنه اجتماعی.
آقای علی جانی اشاره کردین که هنوز بدنه اجتماعی به مسئله انتخابات وارد نشده و هنوز آنطوری که باید این شکل نگرفته فضای انتخاباتی در ایران. فکر میکنید چه عواملی باعث پایین بودن این مشارکت اجتماعی؟
من فکر میکنم از منظر جامعه شناختی اگه بخوام ببینم، هرچند موافقین و مخالفین شرکت در انتخابات چه در داخل کشور چه در خارج کشور حالا یه حدودی تأثیر دارن، ولی عمده تأثیر رو تجربه زیستی خود مردم شهروندان عادی تعیین میکنه و در این تجربه زیسته اونها دیگه اعتمادی به حکومت ندارن، اعتمادی به این چهره‌های تکراری که همشون سالیان ساله از ابتدای جوانیشون تا حالا پست و مقام داشتن در حکومت ندارن. حکومت هم نه فرد جدیدی رو کنه، حالا یه کسی رو بیاره بگیم مثلا این سید محرومان، این نمیدونم مثلا احمدی نژاد رو یه دفعه بیاره، نه فریب جدیدی، یعنی اینا هیچ کدوم نمیتونن یه شعار و حرف جدیدی مطرح بکنن. من فکر میکنم ریشه مسئله به این تجربه زیسته برمیگرده، به علاوه مهندسی انتخابات، یعنی چینش افراد. افرادی هم هستن که هیچ کدوم حاضر نیستن ریسک بکنن یا اجازه داشته باشن، مثلا رسما بهشون گفته تلویزیون که وارد حریم رهبری نباید بشید، سیاست های رهبر رو نباید نقد کنید. حتی بدتر از اون، دهان اونا رو در این که حتی فساد قالیباف رو مطرح بکنن بستن. ما در همین روزه دیدیم که افرادی رو بازداشت کردند، سبا آذرپیک، یاشار سلطانی، وحید اشتری، رائفی پور رو دهنش رو دوختن و اصلا صدای ازش در نمیاد. اینا خوب نشانگر یه مدار مهندسی های پشت صحنه. ببینید یکی از علائم این انتخابات غیبت سلبریتی هاست. ما در انتخابات های قبل میدیدیم که سلبریتی ها می اومدن، حالا ممکنه چند تاشون هم تهدید شده باشن، ولی سلبریتی ها هم به عنوان یه دماسنج اجتماعی توی این انتخابات ساکتن، یعنی اونها هم عین مردم دیگه نمیخوان گول وعده و شعار رو بخورن. فقدان و غیبت سلبریتی ها هم نشانگر این هست که اونها هم یه تجربه زیسته دارن، اونها هم دیگه تجربه کردن دولت دوم روحانی رو که روحانی آمد وعده های تندتر از دولت اولش داد، رئیسی رو گفت شما فقط دادگاه و اعدام و اینا بلد هستیم و خودش رفت با بیت بست تمام وزراش رو با اونجا بست و پشت کرد به همه وعده هاش. بنابراین همون گونه که سلبریتی ها صاحب تجربه شدن و دیگه فریب نمی خورن، به نظر من معدل افکار عمومی هم همین هست. حالا ممکنه برخی، برحال من حق میدم مردمی که برحال تحت فشار هستن فکر کنن اندکی زندگیشون ممکنه تغییر بکنه، به همون اندک هم
آقای علی جانی شما هم اشاره کردید که مصطفی پور محمدی یکی از نامزدها هم به این فضای اجتماعی که در حال حاضر در ایران گرم نیست برای انتخابات اشاره کرده، شما به آمارها هم اشاره کردید. اول اجازه بدید صحبت‌های آقای پور محمدی رو بشنویم.
الان 7-8 روز ما تبلیغات انتخاباتی شروع شده، هنوز فضای اجتماعی گرم نیست، معلوم حس جدی ندارن، اعتماد ندارن، این صداقت ما رو جدی نمیبینن. نمیشه که ما اینجور مسائل فکر می قول بدیم و میگن در 15 سال قبل چه کردید که میخواید بعد با ما عمل بکنید. به هر حال این مسئله جدی است.
آقای پور محمدی اشاره دارن به بحث اعتماد، اینکه مردم اعتماد ندارن، صداقت اونها رو جدی نمیگیرن. فکر میکنید میزان اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی چگونه میتونه بر مشارکت اجتماعی تأثیر بذاره؟
قطعا همینطوره. ببینید اگر مردمی به دو چیز اعتماد نداشته باشن، یکی این که انتخابات سالم برگزار میشه، آرایشون شمرده میشه، از همین حالا وقتی یه مقدار دعواهای درون سیستم یا در همین مناظره ها بالا بگیره، بوی این که میخوان مهندسی بکنن آرا رو هم به مشام میرسه. طائب اینا وسط، خب طائب فرد نزدیک به مشتبه خامنه ایست و میگه که تا هفته بعد کاندیدات به وحدت میرسن، کاندیدای اصولی را. یعنی اینها یه مقدار علامتیست که خب مردم حتی در شمارش آرام به تردید میدازن. این یک. دوم این که اون کسی که انتخاب میشه آیا قدرت تحقق شعارهاشو داره یا نداره. حتی اگر آدم صادقی هم باشه که مردم به اکثر این کاندیداها چون این اعتمادی ندارن و خود پور محمدی هم صریحا میگه. بنابراین هم به برگزار کننده انتخابات، هم به شمارش کننده آرا و هم به نامزد پیروز مردم اعتمادی ندارن. البته این که من میگم نسبیه، به هر حال بخشی مردم، حالا چه فتوایی، چه اعتقادی، چه اجباراً، چه در مخمصه زندگی، ممکنه برن رأی بدن. ولی وجه غالب و جمع غالب جامعه تا این ساعتی که ما با هم صحبت میکنیم همون چیزیست که پور محمدی میگه، هم به همون چیزیست که نظرسنجی ها میگه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از علل عدم تمایل مردم به مشارکت اجتماعی در انتخابات پیش رو گفت.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که کشورش تغییر دکترین هسته‌ای رو بررسی میکنه. این تغییر چیه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ بیشتر بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
رئیس جمهور روسیه در آغاز سفر رسمی خود به ویتنام گفت کشورش تغییر دکترین هسته‌ای را بررسی میکند. ولادیمیر پوتین استدلال کرد که دیگران آستانه استفاده از سلاح هسته‌ای را پایین آوردند. او روز پنجشنبه 31 خرداد در پایان سفر رسمی دو روزه‌اش به کره شمالی که نخستین دیدار او از پیونگیانگ در 24 سال گذشته بود و در آغاز دیدار رسمی از ویتنام سخن می‌گفت. در مورد تغییر دکترین هسته‌ای روسیه، نخستین سوالی که به نظر می‌رسد این است که دکترین کنونی هسته‌ای روسیه چیست و این تغییر چگونه تغییری است و به چه سمت و سوی می‌رود. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی ساکن آمریکا، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
دکترین یا رهنمای هسته‌ای فدراسیون روسیه نتیجه چند مرحله تحول هست که به دوران اوج جنگ سرد برمی‌گردد. یعنی در سال 1982 زمانی که بروژنف تعهد به عدم استفاده پیش دستانه از سلاح هسته‌ای رو اعلام کرد. ولی این سیاست در سال 1993 کنار گذاشته شد. بعد یک مفهوم امنیت ملی در چند سال بعد در سال 1997 منتشر شد که استفاده پیشدستانه از سلاح هسته‌ای رو تنها در صورت یک تهدید موجودیتی علیه فدراسیون روسیه مجاز اعلام کرده بود. بعد در سال 2000 یک دکترین هسته‌ای جدید منتشر شد در روسیه که امکان استفاده از سلاح هسته‌ای در پاسخ به یک تجاوز بزرگ با سلاح‌های متعارف و تهدید موجودیتی برای روسیه مجاز دونسته شده بود. همچنین حق پاسخ دادن با سلاح هسته‌ای به هر گونه استفاده از سلاح کشتار جمعیت علیه روسیه هم حفظ شده بود. در سال 2020، یعنی در سند جدید بازدارندگی هسته‌ای روسیه که در سال 2020 منتشر شد، در ماده 17 این سند حفظ حق استفاده از سلاح هسته‌ای در پاسخ به کاربرد این نوع سلاح یا انواع دیگر سلاح کشتار جمعی علیه روسیه یا متحدان روسیه محفوظ شده بود. همچنین در صورت تجاوز به فدراسیون روسیه با سلاح‌های متعارف به صورتی که موجودیت فدراسیون روسیه به خطر بیفته هم استفاده از سلاح هسته‌ای پیش بینی شده بود. حالا آقای پوتین در صحبت اخیر خودش این مسئله مطرح کرده که ما ممکنه این روسیه ممکنه سند سال 2020 رو مورد تجدید نظر قرار بده و مفهوم ابهام حساب شده یا اون سیاست ابهام حساب شده آمریکا رو وارد دکترین هسته‌ای خودش بکنه و همینطور هم موضوع حملات پیشدستانه هسته‌ای و غیر هسته‌ای به منظور از کار انداختن توان تهاجمی هسته‌ای طرف مقابل رو هم در دکترین هسته‌ای خودش وارد بکنه.
اظهارات ولادیمیر پوتین در مورد احتمال تغییر دکترین هسته‌ای روسیه یک بلوف سیاسی است برای مرعوب کردن غرب در ارتباط با جنگ اوکراین یا جنبه‌ای واقعی دارد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن.
روسیه چندین بار از زمان شروع جنگ اوکراین تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای رو در جنگ مطرح کرد و هرچند که نمیشه به طور کامل این تهدیدها رو رد کرد و بلوف به حساب آورد، ولی خب بیشتر این تهدیدات هدفش بازداشتن کشورهای غربی و کشورهای عضو ناتو از کمک همه جانبه به اوکراین و تعهد به پیروزی اوکراین در جنگ و تا حالا تقریبا موفق شده، ولی خب نمیشه به طور کامل این احتمال رو رد کرد و من خودم سناریوهایی رو میتونم متصور باشم که روسیه تصمیم بگیره در یک نقطه نه چندان پر جمعیت در غرب رودخانه دنیپر در مرکز اوکراین از یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی به عنوان قدرت نمایی استفاده بکنه.
در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین مبنی بر تغییر دکترین هسته‌ای روسیه، پت رایدر سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه گفت این سخنان اظهار نظری غیر مسئولانه است. و اما استفاده احتمالی روسیه از سلاح هسته‌ای تاکتیکی چه عواقبی میتواند داشته باشد؟ فرزین ندیمی:
اینکه این عواقب چه میتونه باشه روش میشه بحث کرد. احتمال هست که آمریکا تصمیم بگیره به اهدافی در داخل روسیه با سلاح متعارف حمله بکنه، ولی چنین پاسخی میتونه خطر یک جنگ هسته‌ای بین روسیه و آمریکا رو دنبال داشته باشه با توجه به صحبتایی که اخیراً پوتین کرده. در نتیجه شاید بشه انتظار داشت که پاسخ آمریکا به یک انفجار هسته‌ای تاکتیکی روسیه در اوکراین بیشتر جنبه دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشه تا یک اقدام نظام. یکی دیگر از پیامدهای استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای در اوکراین هم میشه تعهد علنی آمریکا و کشورهای ناتو به تلاش برای پیروز شدن اوکراین در جنگ باشه. تغییر این تعهد به پیروزی اوکراین در جنگ میتونه کمک‌های بسیار بیشتر نظامی و حتی به اعزام محدود نیروهای ناتو به خاک اوکراین رو در پی داشته باشه.
در سفر ولادیمیر پوتین به کره شمالی، دو طرف یک توافق جامع راهبردی امضا کردند که هر یک از دو کشور را متعهد می‌کند در صورتی که مورد حمله قرار گرفتند بدون تأخیر به کشور دیگر کمک نظامی ارائه کنند. امضای این پیمان با واکنش گسترده آمریکا، دبیرکل ناتو و کره جنوبی روبرو شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شرکت انویدیا تولید کننده ریز تراشه‌های هوش مصنوعی با پیشی گرفتن از دو غول دنیای فناوری یعنی مایکروسافت و اپل عنوان با ارزش‌ترین شرکت جهان را از آن خود کرد. بیشتر از هومن عسکری بشنوید.
هوش مصنوعی با سرعتی خیره کننده در حال گسترش به ابعاد مختلف زندگی بشر است و همین تحول سریع ثروتی سرشار را روانه شرکت‌های دست‌اندرکار این فناوری کرده است. انویدیا تا همین دو هفته پیش بعد از مایکروسافت و اپل در جایگاه سومین شرکت با ارزش جهان قرار داشت. علت جهش چشمگیر ارزش این شرکت در این نکته است که ریز پردازنده های تولیدی انویدیا نقش اصلی در توسعه هوش مصنوعی دارند. از دیگر سو با انتشار خبر قرار گرفتن شرکت انویدیا در صدر شرکت‌های ثروتمند جهان در روز چهارشنبه، مایکروسافت و اپل با افت ارزش مواجه شدند. در همین حال رشد خیره کننده سهام شرکت انویدیا طی یک سال گذشته به نمادی از خوشبینی افسار گسیخته جامعه جهانی به توانایی‌های هوش مصنوعی تبدیل شده است. داده‌های بازار بورس حاکی از آن است که ارزش سهام این غول فناوری طی یک سال گذشته حدوداً 3 برابر شده است. اما به رغم این جهش و تأثیر مثبت آن بر بازار سهام، برخی از سرمایه‌گذاران نگران هستند که در صورت بروز نشانه‌هایی از کاهش هزینه در این فناوری، خوشبینی‌ها درباره هوش مصنوعی از بین برود. غول‌های فناوری مایکروسافت، متا و گوگل در حال رقابت برای ایجاد قابلیت‌های محاسباتی هوش مصنوعی و افزودن این فناوری به محصولات و خدمات خود هستند.
خب خب با این گزارش از هومن عسکری به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، به پادکست های رادیو فردا گوش کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت ما بخونید، ببینید، بشنوید و همینطور در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.